أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در رابطه با این بود که آیا امکان ترخیص جاد در ترک مخالفت قطعیه نسبت به تکلیف معلوم به الاجمال وجود دارد یا وجود ندارد. شهید صدر فرمودن به لحاظ ثبوتی هیچ محظوری وجود نداره عقلن و عقلاءن که شارع ترخیص بدهد در مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم به الاجمال، و حتی امکان وصول این ترخیص هم وجود دارد، برخلاف قطع تفصیلی که امکان وصول برای ترخیص جاد وجود نداشت. قاطع پیوسته خودش رو خارج می‌دید از مراد جدی خطاب، اما کسی که علم اجمالی دارد می تواند خودش رو داخل در خطاب مولا و مراد جدی خطاب مولا ببیند، لذا امکان وصول هم دارد. اما جناب آیست، آیا چنین ترخیصی رسیده؟ ایشون فرمود ما اثباتاً معتقدیم که شارع، دقت کنید که ایشون اشکالش چیه، ما اثباتاً معتقدیم که شارع ترخیص نداده، هیچ مشکلی نداریم، نه عقل محظوری میبیند در ترخیص در اطراف علم اجمالی که شارع بگه علم اجمالی داری همه اطراف رو مرتکب بشو، شبهه وجوبی است همه اطراف رو ترک کن، نه نماز جمعه بخوان نه نماز ظهر، با اینکه میدانی که تکلیفی در این میان هست هیچ مشکلی نیست. عقل میگوید ممکنه، عقلا هم میگن ممکنه و قبیح نیست که شارع ترخیص بدهد. شارع ترخیص بدهد، توضیح میدم، فقط ما مسئله مون اینه که آقا شارع ما ترخیص نداده. خب جناب آقای صدر چطور میگید شارع ترخیص نداده؟ شارع گفته رفع ما لا یعلمون. رفع ما لا یعلمون شامل همه اطراف علم اجمالی می شود، چون در هر طرف از اطراف علم اجمالی ما دست بگذاریم تکلیف در این طرف ما لا یعلمون است. اطلاق حدیث رفع، اطلاق ادله براءت شامل اطراف علم اجمالی میشه، پس شارع ترخیص داده. اطلاق حدیث هل، قاعده هل، خطاب قاعده هل، کل شیء لک حلال شامل اطراف علم اجمالی میشه، من شک دارم این انا حلال است یا حرام، قاعده هل میگوید هر جا شک در هلیت کردی و هلیت حرمت کردی حلال است ظاهرا، همه اطراف این اطلاق شاملشون میشه، پس چرا شما میگویید که شارع ما ترخیص نداده؟ من امروز وارد بحث جدید نمیخوام بشم، یکی دو نکته مونده از بس و همین مطالب رو یه مقدار تنقیح کنیم. بحث مهمیه این، بحث ترخیص در اطراف علم اجمالی. شهید صدر فرمودن که بله اطلاق دارد بدون خطاب اصل، خطاب اصل ترخیصی بدون اطلاق داره، یعنی به لحاظ عنوان مأخوذ در دلیل ما میبینیم که بله عنوانی اخذ شده که اون عنوان انطباق بر اطراف علم اجمالی دارد، ولی این به این معنا نیست که در مرحله مراد جدی همین عنوان این دلیل ظهور داره. آن ظهوری که برای ما حجت، ظهور در مراد جدیه. دلالت تصدیقی ثانی است که موضوع حجیت ظهوره و ما معتقدیم که ادله اصول عملیه ظهور در مراد جدی ندارند به لحاظ اطراف علم اجمالی. یعنی در مرحله مراد جدی اختصاص دارن به شبهات بدویه. چرا اختصاص دارن جناب آیسد؟ قیدی وجود نداره در کلام. ما لا یعلمون مقید نشده به ما لا یعلمون در شبهات بدویه. ایشون فرمود که بله قید لفظی وجود ندارد، ولی یک قید لبی وجود داره، یا به تعبیر دقیق تر یک قید ارتکازی وجود داره. ارتکاز عقلا سبب می شود که دلیل اصل مقید بشود به شبهات بدویه، یا به تعبیر دیگر منصرف بشود در مرحله مراد جدی از اطراف علم اجمالی به شبهات بدویه. چرا؟ ایشون فرمود که چون در ارتکاز عقلا ملاک لزومی همیشه اهم از ملاک ترخیصی است به لحاظ احکام عقلایی. یعنی عقلا در احکام خودشان ملاکات الزامی را همیشه یا غالبا اهم دیدن از ملاک ترخیصی، لذا ذهن اونها اینطور شکل گرفته که ملاک الزامی اگه در جایی بود اهم است و مقدم می شود بر ملاک ترخیصی در فرض تزاهم. چون چنین ذهنیتی عقلا دارند، وقتی خطاب اصل رفع ما لا یعلمون القاء به عقلا میشه، با این ذهنیت مواجه میشوند. با خطاب میگوین خطاب میخواهد ترخیص بدهد. خب ترخیص بدهد در جایی که من علم هم دارم اجمالا به اینکه یک تکلیف الزامی است. اگر خطاب بخواد در اینجا ترخیص بده، که این یعنی خطاب ملاک ترخیصی اهم بوده یا لااقل مساوی بوده با ملاک الزامی، در حالی که ملاک الزامی اهمه. لذا چون این مطلب در ذهن اونها وجود داشته، عرض کردیم شهید صد تعبیر میکنه در همه جا به این که اونها اطلاق دلیل اصل را نقیزگویی از طرف مولا تلقی میکنن. یعنی میگوین مولا از یک طرف گفته اجتنب عن النجس، و اطلاق اجتنب عن النجس نجس معلوم بالاجمال رو شامل میشه. وقتی میگه از نجس اجتناب کن، یعنی هر جا که نجس باشه دیگه. خب تو الان میدانی که یکی از این دو عنان نجسه. اطلاق اجتنب عن النجس این نجس رو شامل میشه و اثبات میکند که مولا اینجا یک تکلیف الزامی و یک ملاک الزامی دارد. از طرف دیگر اگر مولا با رفع ما لا یعلمون بخواهد ترخیص بدهد در اطراف علم اجمالی، یعنی این نجسی که میدانی در این بین هست، من ترخیص میدم که مرتکب بشی این نجس رو. یعنی ملاک الزامی برای مولا دیگر اهمیتی ندارد. عقلا میگوین اجتنب عن النجس میگه ملاک الزامی هست و ملاک الزامی اهمه. از طرف دیگه دلیل اصل اگر شامل اینجا این اطراف علم اجبالی بشود، به این معناست که پس ملاک الزامی اهم نیست. این یعنی نقیزگویی. مولایی که اجتنب عن النجس گفته، رفع ما لا یعلمون هم بخواهد بگوید و شامل اطراف علم اجمالی بشود، این یعنی اون ملاک الزامی اهم هست، ملاک الزامی اهم نیست. اوغلا ساختار ذهنی آنها اینطور شکل گرفته، لذا چون بر اساس ساختار ذهنی که از احکام موالی و عبید اوغلایی برای اونها شکل گرفته با خطاب مواجه می شوند، اصلا از ابتدا تا می شنوند رفع مالا یعلمون اصلا نمی توانند از این خطاب ترخیص در اطراف علم اجمالی بفهمند، لذا خطاب برای اونها ظهور پیدا می کند در ترخیص در شبهات بدویه. آیست فهمودن ما به این نکته می گوییم که شعار ترخیص نداده، و الا بله خطاباتی وجود داره که یک ظهور بدوی، اطلاق بدوی دارن، ولی این اطلاق بدوی اطلاق مستقر خطاب نیست، یعنی در مرحله ظهور جدی این اطلاق باقی نمیماند و اوغلا نمیتوانند از این خطاب بفهمند که مولا اراده جدی دارد که ترخیص بدهد در اطراف علم اجمالی. چی میفهمید؟ اینطور نیست، چون اگر اینطور تقریب کنیم معنایش این است که شارع دیگه با خطاب خاص هم نمیتونه ترخیص بده در اطراف علم اجمالی، اما شهید صد میپذیرد که مولا با خطاب خاص میتواند ترخیص بدهد. دیروز هم بیان کردیم، حالا امروز هم توضیح میدیم. این بیان فقط برای ادله اصول عملیه که اطلاق دارن مشکل ایجاد میکنه، اما اگر یک خطاب خاصی باشد که در خصوص علم اجمالی وارد شده، چنان که برخی از بزرگان معتقدن که کل شیء لک حلال به قرینه زیل که میگوید حتی تعرف الحرام منه به عینه، اصلا در خصوص علم اجمالی وارد شده، چون میگوید هر چیزی یعنی مشکوک الحلیتی حلال است تا وقتی که اون حرام را به عینه بشناسی، یعنی پس مفروض گرفته است که یک حرامی رو شما میدونی ولی حرام رو به عینه نمیدونی، یعنی اصلا فرضش فرض علم اجمالیه. آقای زنجانی حفظه الله وفاقا لاستادشون مرحوم آقای داماد این نظر رو دارن، معتقدن که شارع در خصوص علم اجمالی ترخیص داده، لذا معتقدن علم اجمالی منجز نیست. فقط یک خطابات دیگه ای وجود دارد که اون خطابات آمده این اطلاق قاعده حل رو تخصیص داده، ما به اون مقدار فقط قائلیم که علم اجمالی منجزه. یهریق هما و یتیمم، که یک علم اجمالی که اطرافش محدوده و تکلیف در دو طرف مشترکه، تکلیف در دو طرف مشترکه، یعنی اینجوری نیست که علم دارم که یا این چیز واجبه یا اون فعل دیگه مثلا حرامه، این علم اجمالی ها رو منجز میدونن مشهور، اینا معتقدن نه، و مکلف هم واحده، ببخشید بله مکلف که واحده و از سنخ علم اجمالی شخص خونسا هم نیست، چون برای شخص خونسا هم مشهوری علم اجمالی درست میکنن دیگه، میگن این شخصی که نمیدونه زنه یا مرده باید همه تکالیف زن رو انجام بده و همه تکالیف مرد رو. آقای زنجانی میگه که این علم اجمالی رو ما از ادله نفهمیدیم که منجزه، یهریق و هما و یتیمم دلیل ماست برای منجزیت علم اجمالی، چون شارع خودش که ترخیص داده با قاعده حل. یهریق و هما و یتیمم میگه آقا مثل این دو تا آب داره، یکیش نجسه، یه چنین علم اجمالی رو شارع گفت منجزه و هر دو آب رو بریز بایشون وضو بگیر، این دو آب رو نمیشه بایشون وضو بگیری، نمیشه خورد. ببینید پس برخی از بزرگان قائل شدن که ما دلیل خاص داریم در علم اجمالی که ترخیص داده است. فقط گفتم با یه مخصص هایی این مواردی که عرض کردم، یعنی علم اجمالی با این خصوصیاتی که گفتم و خارج کردن، گفتن این علم اجمالی ها منجزه، غیر این همه علم اجمالی ها رو شارع ترخیص داده. شهید صدر هم هیچ مشکلی نداره ثبوتاً با این بیان، البته ایشون معتقده که نه، به نظر ما قاعده اهل اطلاق داره، در خصوص علم اجمالی نیامده، اون تعرف الحرام منه بعینه رو توضیح میده. خب حالا اشکال اینه، اگر شما جناب آقای صدر میگویید که ارتکاز مناقضه عقلایی هست، عقلا ملاک الزامی را اهم میدانند، پس چطور خطاب خاص میتواند از مولا صادر بشه؟ خب خطاب خاص هم صادر بشه میخواد ترخیص بده در اطراف علم اجمالی، و ترخیص معنایش این است که خطاب الزامی اهم نیست و این همون مناقضه رو داره. چرا پس شما فقط میگید اطلاقات مشکل داره؟ خب پاسخ اینه، دیروز هم اشاره کردم که عقلا وقتی با خطاب مطلق مواجهند، اصلا ساختار ذهنی اونها اجازه نمیده که ظهور در مراد جدی به لحاظ اطراف علم اجمالی بفهمن از رفع اعمال و علمون. اصلا وقتی میگه رفع اعمال و علمون، میگن که میخواد امام علیه السلام در رسول خدا میخواد در شبهات بدویه ترخیص بده، همونطوری که تا میشنون به زن عمل نکنید، اونها میگن مراد زنون دیگه است، خبر صغر اصلا نمیفهمن در مورد مراد جدی. اما وقتی خطاب خاص در خصوص علم اجمالی آمده، ساختار ذهنی میخواد که نپذیر ترخیص شارع رو، ولی چه کنه، شارع صریحا داره ترخیص میده در اطراف علم اجمالی. اطلاق که نیست که بگوییم عقلا میگوین شارع میخواهد در شبهه بدویه ترخیص بده، لذا ظهور خطاب منعقد میشه در شبهه بدویه. اینجا عقلا میبینن که شارع ترخیص داده در اطراف علم اجمالی، کاری نمیتونن بکنن، ترخیص صریحه، به لحاظ حکم صریحه که ترخیصه، به لحاظ موضوع هم صریح هست که در علم اجمالی است، لذا عقلا یک لحظه دچار شک میشن به اصطلاح، اما بعد به خودشون میگن خب معلوم میشود که ارتکازی که ما داریم در ملاکات الزامیه، این ارتکاز رو شارع قبول ندارد به لحاظ احکام خودش. یعنی ما این گونه ایم که وقتی ملاک الزامی معلومی وجود دارد، در بین میگوییم حتما این ملاک اهم است از ملاکات ترخیصی که موالی ما دارن، اما شارع با این خطاب خاصی که ترخیص داده است در اطراف علم اجمالی، صریح به ما گفت که در احکام من ملاک های ترخیصی میتواند اهم باشد از ملاک الزامی، و ملاک الزامی اهم نباشد از ملاکات ترخیصی. یعنی در واقع شارع با این خطاب خاص رد میکنه ارتکاز عقلا را به لحاظ احکام خودش، یعنی میگوید که اون ارتکازی که به لحاظ احکام موالی عرفی دارید سرایت ندید به احکام من، من قبول ندارم این رو. عقلا بعد دیگه متوقف میشن، سر جای خودشون میشنن، میگن خیلی خوب، پس مولا ترخیص داد، دیگه نقیزگویی نمیفهمن. دقت کنید، عقلا تا وقتی خطاب خاص نیامده بود با ذهنیتی که از احکام موالی عرفی داشتند که ترخیص را نقیض ملاک الزامی معلوم میدانستند، چون ترخیص در اطراف علم اجمالی به معنای این است که اون ملاک اهم نیست، در حالی که اونها ذهنیتشون اینه که ملاک الزامی اهم است، با این ذهنیت که از احکام عقلایی داشتند با خطاب شارع مواجه می شدن و خطاب رو حمل می کردن. و شارع هم متوجه این نکته هست، اگر شارع بخواهد ترخیص بدهد باید با خطاب مطلق ترخیص نده، چون شارع می دونه هر خطاب مطلقی که بکنم ذهن اینها حملش می کنه بعد شبهه بدویه. این که یه امر واقعا روشن و عرفیست که انسان خودش هم تجربه میکنه، وقتی یه شخصی ذهنیتی داره اگر با خطاب مطلق بگی صریح نگی اصلا نمیفهمه حرف تو رو، مدام بر اساس ذهنیتش حمل میکنه حرف تو رو بر یه مورد دیگه. مثلا اگه ذهنیت داره که شما با زید عالم خیلی دوست هستی و نمیشه که اکرام او رو نخوای، بعد اگر شما بگی که لا یجب اکرام العالم، اصلا اون ذهنیتش اینه که نه زید عالم که مقصود نیست، مقصودش دیگرانن، نمیتونه بفهمه. مولا اگر بخواد وجوب اکرام، عدم وجوب اکرام زید عالم رو هم برسونه باید تصریح بکنه، باید بگه حتی زیدن، لا یجب اکرام کل عالم حتی زیدن. حتی خطاب عموم رو هم گاهی عقلا بر نمیتابن، نمیتونن ازش بفهمن، چه برسه به اطلاق مطلق. لذا عقلا با این ساختار ذهنی که از احکام موالی عرفیه دارند اصلا نمیتوانند بپذیرند که اطلاق خطاب مولا ناظر به اطراف علم اجمالی باشه، ولی وقتی خطاب خاص میآید در خصوص علم اجمالی، خب این خطاب خاص دیگه اونها رو به تعبیری در گیره متوقفشون میکنه، نمیتونن کاری بکنن. بعد اینجاست که ملتفت میشنن بله پس شارع ارتکاز ما را ندارد، اون ارتکازی که ما در احکام موالی داریم اون ارتکاز رو باید در احکام شارع کنار بذاریم، شارع تقدیم میکنه ملاک ترخیصی را بر ملاک الزامی معلوم بالاجمال. لذا دیگه نقیزگویی نمیفهمه، دقت کنید این رو میخواستم توضیح بدم، نمیگه شارع نقیزگویی کرد، اون نقیزگویی تصور ذهنی آنها بود که برآمده بود از احکام موالی عرفی و بله این مقدار اثر داشت که نمیگذاشت خطاب مطلق اطلاقش منعقد بشه، مانع انعقاد اطلاق بود، تو ذهنش بود که نه نقیزگوییست. به طور ناخودآگاه خطاب مطلق رو منصرف میکردن به شبهات بدویه، ولی الان که با این خطاب صریح مواجه هستن دیگر اینطور نیست که بگن آقا نقیزگوییست، از ملاک الزامی اهم است و همیشه مقدمه بر ملاک ترخیصی، این ترخیص مولا هم به این معناست که خطاب ملاک ترخیصی اهم است، این نقیزگویی شد. نه دیگه، این که ملاک الزامی اهم است این ذهنیت ما نسبت به احکام موالی عرفی است، از این خطاب خاص میفهمیم که نه ملاک الزامی در نظر مولا همیشه اهم نیست، به ترخیص اخذ میکنند و دیگر این اشکال تو ذهنشون نیست که اگر ترخیص در اطراف علم اجمالی باشد به معنای این است که ملاک ترخیصی اهم است و اجتنب عن النجس هم که مولا گفته پس ملاک الزام حکم تکلیفی و ملاک الزامی است و آن باید اهم باشد، این مناقضه است. نه دیگه، در اینجا میفهمند که شارع ملاک ترخیصیش برایش مهمتر است، مناقضه ای دیگه نمیفهمند، اون مناقضه ذهنیت آنها به لحاظ احکام خودشون بود ولی تأثیرش این مقدار بود که وقتی وارد خطابات شرعی میشد میشدن عقلا، ذهنشون اطلاقات رو منصرف میکرد. خب این حاصل بیان شهید صدره که عرض کردیم. مرحوم امام هم تقریبا بیان نظیر همین دارن و مشکل رو مشکل اثباتی میدارن و معتقدن که اطلاقات ادله اصول نمیتواند ترخیص در اطراف علم اجمالی بدن. بعد شهید صدر میفهمن که حال که دانستیم که شارع ترخیص در اطراف علم اجمالی نداده است، ترخیص در اطراف علم اجمالی نداده، لذا حرمت مخالفت قطعیه عقلا ثابت می شود. یعنی چی حرمت مخالفت عقلی ثابت میشه؟ یعنی عقل حکم تعلیقی کرده بود از اول که مخالفت قطعیه با تکلیف معلومه بالاجمال استحقاق عقاب می آورد به شرط اینکه شارع ترخیص ندهد. الان ما ادله رو گشتیم، دیدیم شارع ترخیص نداده است، ترخیص جاد نداده، اطلاقات هم که شامل اطراف علم اجمالی نشد. خب وقتی دانستیم که ترخیصی نیامده، پس این حکم معلق عقل، حکم تعلیقی عقل تنجیزی می شود و عقل میگه خب پس اینجا یه تکلیف معلوم بالاجمالی هست که با ترخیص همراه نشده و در چنین موردی من تنجیزن میگویم که استحقاق عقاب است. یعنی ای مکلف، اگر مخالفت قطعیه بکنی با تکلیف معلوم بالاجمالت، من دیگه برای تو استحقاق عقاب میبینم، نکن این کار رو. این مراد از این تعبیری که شهید صدر فرمودن که و به ذالک نسبت حرمت المخالفت حرمت المخالفت القطعیه للعلم الاجمالی عقلا، نسبت حرمت المخالفت مخالفت قطعیه، این به این معنا نیست که شهید صدر پس دیگه حرمت مخالفت قطعیه رو به شکل تنجیزی پذیرفته، نه، همون تعلیقیه است. الان شرطش حاصل شده، شرطش عدم ترخیص شارع، حالا که عدم ترخیص حاصل شد پس حرمت مخالفت قطعیه به نظر ایشون ثابته. چی می‌فهمید؟ وقتی شرط ثابت میشه جزا هم ثابت میشه دیگه. استحقاق عقاب بر مخالفت قطعیه جزای حکم عقل بود، معلق بود بر عدم ترخیص جاد شارع. الان با بررسی ادله دیدیم که ترخیص جادی نیامده است، لذا حکم عقل منجز میشه. ملاکه احتمال ملاک لزومی میدن، چون اجتناب عن النجس میگوید باید از نجس واقعی اجتناب کنید، احتمال میدن که اینجا نجس واقعی باشد دیگه، احتمال ملاک لزومی میدن، احتمال ملاک لزومی. نه، در اونجا نجس معلوم بود بالاجمال، عقلا میگفتند که ملاک الزامی معلوم بالاجمال اهمه، نمیشود ملاک ترخیصی رو مقدم برش کرد، ولی اینجا نه، ملاک الزامی که معلوم نیست، اونها مشکلی ندارن که شارع در جایی که مولا در جایی که احتمال تکلیف هست مولا براءت بدهد، لذا خود عقلا براءت دارن، براءت عقلاییه دارن. در مواردی که تکلیف مولا معلوم نیست، احتمال تکلیف، ظن غیر حجت نسبت به تکلیف دارن، عقلا مشکلی نمیبینن که بله بله، یعنی وقتی تکلیفی و ملاک الزامی معلوم بالاجمالی وجود داره، عقلا میگوین که مولا از یه طرف گفت اجتناب کنن نجس، ملاک الزامی رو میخواهد تحقق پیدا بکنه، از طرف دیگه ترخیص بدهد، این مناقض است. کلاس مشاوره نیست گفتیم یه تبیینی بکنیم، حالا بپرسید چیکار کنیم، تازه داماد هست.
اینجا اگه ملاک ترخیصی منتفی بشه چند تا از اینها منتفی میشه، بقیه موارد هنوز هست. اما رفتار اوکلا تو فضای مثلا به پوزشاد و بیمیدان باشه همین گونه هست، ارتباطشون همین جوریه. تو بحث اونجا اینا رو
عرض کردم دیروزم، دیروزم یه توضیح دادم که این بیان شهید صدر در شبهه غیر محصوره نمی آید، یعنی اوغلا در شبهه غیر محصوره اطلاق از رفع اعمال اعلامون می فهمن. این یکی از پاسخهایی است که آقای صدر برای عدم منجزیت علم اجمالی در شبهه غیر محصوره داده، فرموده اطلاق میفهمن. ما که مشکلی نداریم، ما در علم اجمالی در شبهه محصوره هم گفتیم ثبوتاً میتواند شارع ترخیص بده، مشکل اثباتی داشتیم، مشکل اثباتیمون در شبهه غیر محصوره برداشته شده. چرا؟ به خاطر اینکه در شبهه غیر محصوره به سبب کثرت زیاد اطراف ملاکات ترخیصی زیادی تزاحم کرده با ملاک الزامی و این سبب می شود که اوغلا بتوانند بپذیرند، دیگر نقیزگویی نبینند ترخیص دادن در اطراف شبهه غیر محصوره را. می گویند مولا نقیزگویی نکرده. آقا ما وقتی ملاک الزامی وجود داره 10 تا 20 تا 100 تا ملاک ترخیصی با اون تزاحم میکنه، ما میگیم ملاک الزامی اهم است. ولی وقتی هزاران ملاک ترخیصی است، آقا گفتن چند تا مرغ زپ شرعی نشده وارد بازار شده، خب اگر شارع بیاد اینجا ترخیص بده بگوید که استفاده کنید از مرغ‌های بازار، اوغلا میگه ما نقیزگویی نمیبینیم که بگیم رفع اعمال یعلمون شامل اینجا نمیشود، ما علم اجمالی به حرمت خوردن بعضی از این مرغ‌ها داریم. نه دیگه، اینقدر ملاکات ترخیصی زیاده که دیگه ملاک الزامی اهم نیست. ارتکاز مناقضه در جایی که ملاک لزومی رو اهم بدانن دیگه میگن ملاک الزامی اهم نیست. اما گفتیم در شبهه محصوره این اتفاق نمیفته، چون در شبهه محصوره یا شبهه موضوعیه است که در شبهه موضوعیه بعضی از تطبیقات ملاک ترخیصی است که تزاحم کرده. اوغلا همچنان تحفظ میکنن، میگن ملاک الزامی اهمه. 100 تا اینا هم باشه، اونا میگن که یکی از این 100 تا نجس شده، خب اجتناب کن، 99 تا آب رو هم نخور. بالاخره این همه آب هست، مطلق العنان بودن که از دست نمیره. در شبهه حکمیه گفتیم بله، در شبهه حکمیه مثل علم اجمالی به وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر، اصل ملاک الزامی نماز ظهر اگه در واقع نماز ظهر مباح باشه از بین میرود. ولی اوغلا میگن یه ملاک الزامیه، اشکالی نداره، فدا بشه، باید فدا بشه. یه ملاک ترخیصی فدای ملاک الزامی، ملاک الزامی اهمه. شبهات حکمی معمولا شبهه محصورن، اگر خیلی شبهه با اطراف زیادی هم باشن نهایت می شود علم اجمالی کثیر در کثیر، یعنی مثلا 1000 تا یا 10000 تا طرف علم اجمالی داریم، می دانیم که از این 10000 تا 1000 تا تکلیف درش هست. علم اجمالی کبیر که مطرح میشه، هم در دلیل انسداد مطرح میشه که ما می دانیم که در شریعت احکامی هست، مثلا در شریعت 2000 تکلیف داریم، شبهاتی داریم، بگو شما 20000 تا، اصلا بگو 100000 تا شبهه داریم. شبهه نمیدونم شربتون حرامه، نمیدونم غسل جمعه واجبه، نمیدونم غسل احرام واجبه. این علم اجمالی کبیر، این شبهه کثیر در کثیره، یعنی من میدونم 2000 تا در این 100000 تا، شبهه در مجموع شبهه محصور است. لذا ملاک شبهه محصوره هست. عقلا میگویند که شارع نمیتواند ترخیص بدهد در اطراف علم اجمالی، لذا شبهه محصوره. اگه موضوعیه باشه که واضحه، عقلا تحفظ میکنن به ملاک لزومی. اون تعداد تطبیقات، تطبیقاتی از ملاک ترخیصی است که مشکل پیدا کرده. شبهه حکمی هم باشه، نوعا شبهه حکمیه، شبهه محصوره است. اگه شبهه حکمیه باشه که محصوره نباشه، غیر محصوره باشه، به نظر ما این بیان شایسته می آید. بله، مناقضه عقلایی نیست و دلیل اصل جاری میشه در تمام این شبهه و این بیان خوبی است برای دفع یک شبهه دیگه. حالا امروز داریم از همه جا میگیم یه شبهه مطرح کردن برخی که آقا شما میگید خبر ثقه حجت، خوب خبر ثقه رو بذاریم کنار، این خبرهای ضعیف چند تاست؟ یکی دوتا که نیست که، شما 1000 تا خبر ضعیف دارید، 2000 تا خبر ضعیف دارید. اون خبرهای ضعیفی که الزامی اند، آیا شما یقین نداری که یکی دو تا از اینها صادر شدن از مولا؟ میخوان علم اجمالی درست کنن بگن پس تمام این احکام الزامی که خبرهای ضعیف دارن اینها رو بیان میکنن، نسبت به همه اینا ما باید احتیاط بکنیم. پس نگید این خبر ضعیفه، این خبر داله بر تکلیف الزامی ضعیفه، این خبر ضعیفه. آقا بالاخره به حساب احتمالات هم که شده، یکی دو تا از اینها از مولا صادر شده، لذا واجب است احتیاط در اطراف اخبار ضعیف. به همه خبرهای ضعیف باید عمل کنیم، خبرهای ضعیف که تکلیف الزامی دارن. علم اجمالی اینجا شکل میگیره. ما همین بیان رو به عنوان جواب مطرح میکنیم. ما میگیم آقا این مواردی که شما میگید 2000 3000 تا که یه تکلیف به حساب احتمالات دو تکلیف، این میشه شبهه غیر محصوره و هیچ محظوری نیست اثباتاً که ادله اصول در اینجا ترخیص بدهد و شارع بگوید که اون یکی دو تکلیف رو ترکش کن. خب این حاصل مطالبی که شهید صدر در این رابطه فرمودن، به اضافه برخی نظرات دیگر ایشون که از جاهای دیگه هم نقل کرد. بعد ایشون در ادامه می‌فرمایند که دیگه، حالا من یکی دو نکته دیگه هم جلسه گذشته گفتم توضیح ندم دیگه، اونها هم نکات مهمی است که خطاب مختص اگر در یک طرف علم اجمالی بود، این محظور اثباتی شهید صدر دیگه نمیاد. وقتی محظور یه محظور اثباتی است، قاعده طهارت در این آب و در این لباس بخواهد جاری بشود، عقلا اطلاقی نمیفهمن از قاعده طهارت. لذا این دوتا قاعده طهارت اصلا جاری نمیشه. حالا بعضی موقع تعبیر میشه دوتا قاعده طهارت جاری میشوند، تعارض میکنن و تساقط. اصلا به نظر شهید صدر، اینم دقت کنید، اینم مبنای خوبی اثر داره یه جایی، اصلا به نظر شهید صدر دو تا قاعده طهارت اصلا جاری نمیشن. چرا؟ چون ارتکاز مناقضه عقلایی سبب میشه که اصلا دلیل اصل اطلاق پیدا نکنه. دلیل اصل اطلاق پیدا نمیکنه. دلیل اصل که میخواد هم در این طرف ترخیص بده، حکم بکند به طهارت آب و حکم بکند به طهارت لباس، یعنی در واقع داره ترخیص میده، میگه آبو میتونی بخوری، با این لباس هم میتونی نماز بخونی. این چون در ارتکاز عقلا مناقضه است، دیگه اصلا اطلاق شکل نمیگیرد، اصلا قاعده طهارتی دیگه ثابت نمیشه در عنای الف و عنای دوم که بعد بگیم این ثابت شد و دوتا اطلاقا با هم تعارض کردن. نه، اصلا اطلاق منعقد نمیشه، اطلاق منعقد نمیشه. لذا شهید صدر طبق بیانش میگه خطاب مختص و قاعده هل در آب جاری میشه، چون قاعده هل در لباس که معنا نداره، لباس که خوردنی نیست که قاعده هل بگه تکلیفا حلال است. خب این بیانی که الان تبیینش کردم پاسخ این اشکاله که آقا چرا قاعده طهارت و حل در آب تعارض نکنند با قاعده طهارت در لباس؟ یک اصل در این طرف تعارض کنه با دو تا اصل در اون طرف، که طبق بیان بعضی مثل مرحوم آقای خویی که مشکل ترخیص رو ثبوتی میدونن، عقلی میدونن و مشکلی به لحاظ ظهور خطاب نمیدونن، فقط میگن عقل قبیح میداند دیگه، این اطلاق هست و حجت نیست، اونها باید در اینجا همینو بپذیرن، بگن آقا دو تا اطلاق داریم، اطلاق قاعده طهارت، اطلاق قاعده حل، این دو تا اطلاق در یک طرف تعارض میکنن با اطلاق قاعده طهارت در این طرف. چرا؟ چون اطلاق ها شکل گرفته به نظر اونها، اونا میگن حکم عقل نظریه، حکم عقل نظری مثل مقید لبی نیست، مانع انعقاد اطلاق نیست، اطلاق شکل میگیره. خب اگر اطلاق شکل بگیره، دو تا اطلاق آمدن این طرف، یه اطلاق این طرف، یه اصل در یه طرف تعارض میکنه با دو اصل در دو طرف. شهید صدر است که بر اساس این که ارتکاز مناقضه است، میگه اصلا دلیل قاعده طهارت اطلاق پیدا نمیکنه. خب وقتی اطلاق پیدا نکرد، دلیل قاعده حل هم که اطلاقش فقط در یه طرف داره جاری میشه، ترخیص در مخالفت قطعیه نمیده که ارتکاز مناقضه عقلایی باشه، پس فقط قاعده حل اطلاق داره. لذا خطاب مختص به طبق مبانی شهید صدر همیشه جاری می شود. اطراف علم اجمالی اگر یک طرف اصل مختص داشته باشد، به نظر شهید صدر این اصل جاری میشه و تعارض نمی کنه با اون اصلی که در دو طرف جاری میشه، چون اصلا اون اصل ظهور نداره، اطلاقی نداریم که تعارض کنه. خیلی این نکته خیلی مهمیه بر اساس مبناییشون. بعد در ادامه ایشون می فرماین که این که علم اجمالی منجز باشد نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، اگر به این شکل باشد که بگوییم دیگر امکان ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، علم اجمالی منجز حرمت مخالفت قطعیه است به گونه ای که عقل و عقلا میگویند ترخیص دیگر ممکن نیست در اطراف علم اجمالی، قبیح هست ترخیص. ایشون میفرماید این یعنی منجزیت علم اجمالی رو به شکل علیت قبول کردیم. ولی اگر بگوییم نه، عقل حکم منجزیت علم اجمالی میکند، ولی شارع هم میتواند ترخیص بدهد در اطراف علم اجمالی و مخالفت قطعیه رو شارع ترخیص بده درش، ایشون میفرماید که این یعنی اقتضا، یعنی حکم به منجزیت علم اجمالی به نحو اقتضایی است. عقل حکم میکند که علم اجمالی به نحو اقتضا منجز حرمت مخالفت قطعی است. همین مطلب در وجوب موافقت قطعی هم میاد. نسبت به وجوب موافقت قطعی هم گاهی ما میگوییم که علم اجمالی منجز وجوب موافقت قطعی است به نحو علیت، یعنی دیگه شارع امکان ندارد که حتی در یک طرف ترخیص بده، وجوب موافقت قطعی است، واجب کاری بکنی که موافقت بشه تکلیف. ولی اگه گفتید نه، علم اجمالی منجز وجوب موافقت قطعی است ولی امکان دارد عقلا و عقلا که شارع ترخیص بده، اگر این رو گفتید، این یعنی که شما اقتضایی هستید. و در اصطلاح وقتی گفته می شود کسی در علم اجمالی علیتی است و دیگری اقتضایی، مراد این دومیه، نه اینی که شهید صدر در کتاب ذکر کردن، اون اصلا رایج نیست. خیلی همین وقتی بحث تحلیلی میکنن میگن آقا نسبت مخالفت قطعیه منجزیت علیتی است یا اقتضایی است، ولی وقتی میگن مرحوم آغازی ها علیتی بود، یعنی چی؟ یعنی نسبت به وجوب موافقت قطعیه معتقد بود که امکان ترخیص در یک طرف هم نیست. وقتی میگن مرحوم آقای خویی اقتضایی بود، یعنی به لحاظ وجوب موافقت قطعی ترخیص در یک طرف رو ممکن میدانستن. حالا اقوال در اینجا هم مختلفه. مرحوم آغازیا و بعضی از شاگردان ایشون که خب این مرحوم آقای حکیم علیتی هن، یعنی معتقدن که هم به لحاظ حرمت مخالفت قطعی، هم به لحاظ وجوب موافقت قطعی، عقل حکم به منجزیت علم اجمالی میکنه و شارع امکان ترخیص هم و عقل امکان ترخیص برای شارع نمیبیند، نه در جمعی اطراف نه در بعضی از اطراف. مرحوم آقای خویی و مرحوم ناینی معتقدند که به لحاظ حرمت مخالفت قطعی علیت است، به لحاظ وجوب موافقت قطعی اقتضا. شهید صدرم می‌فرماید که ما وفاقاً لمرحوم آخوند قائل به اقتضاییم، هم به لحاظ وجوب موافقت قطعیه و هم به لحاظ حرمت مخالفت قطعیه، که دیگه با این توضیحاتی که این یکی دو روز دادیم روشن شد که ایشون اقتضاییه، چون ایشون فرمود که میتواند چاره ترخیص بدهد در مخالفت قطعیه، یعنی پس حکم عقل به منجزیت اقتضایی است. در پایان هم یه تعبیر ایشون داره، من این تعبیر رو هم بگم چون قبلاً یه اشاره به این بحث کرده بودم. ایشون بعد از این که بحث حرمت مخالفت قطعیه رو مطرح میکنه میفرماید که اما مرحله دوم بحث در اصول عملی واقعی میشه. مرحله دوم بحث یعنی چی؟ منجزیت به لحاظ وجوب موافقت قطعیه. ما قبلا عرض کردیم که تبویبی که شده این گونه است که بحث حرمت مخالفت قطعیه در قطع مطرح میشه، بحث وجوب موافقت قطعیه در اصول عملی شهید صدرم در حلقه ثالثه همین گونه مشی کرده، اما به لحاظ تبویب در علم اصول نظر ایشون چیه؟ ایشون در بحوث چیز دیگه فرموده است که بحث به لحاظ منجزیت، چه منجزیت حرمت مخالفت قطعیه چه وجوب موافقت قطعیه، این بحث مربوط به بحث قطعه. یعنی ما در بحث قطع باید بحث بکنیم که آیا علم اجمالی عقلاً منجز است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و منجز است نسبت به وجوب موافقت قطعیه، اینو در بحث قطع بحث میکنیم. حتی اینکه اقتضا است یا علیت هم باید در اینجا بحث بکنیم. پس در اصول عملیه چه بحث میکنیم؟ ایشون میگه در اصول عملیه بحث میکنیم که آیا شارع ترخیص داده؟ اگر در بحث قطع علیتی شدیم به لحاظ حرمت مخالفت قطعیه یا وجوب موافقت، دیگه اصلا نوبت به بحث اصول عملیه نمیرسد. اینجا دیگه گفتیم علت یعنی معلق بر عدم ترخیص شرعی نیست، عقل دیگه به نفع تنجیزی حکم کرده، کار تمامه، دیگه شارع امکان ترخیص نداره، دیگه نوبت نمیرسه در اونجا بحث کنه. ولی اگر اینجا گفتیم اقتضاء به لحاظ هر کدوم، به لحاظ فقط وجوب موافقت قطعیه یا به لحاظ وجوب و حرمت مخالفت قطعیه، بعد در اصول عملیه بحث میکنیم که آیا شارع ترخیص داده است یا ترخیص نداده است. مرحوم شیخ در اول قطع رسائل صفحه 69 همین چاپ کنگره همون بیان اول رو مطرح میکنه. مرحوم شیخ میفرماید که در بحث قطع حرمت مخالفت قطعیه، در بحث اشتغال و احتیاط وجوب موافقت قطعیه بحث میشه، ولی به نظر میاد بیان شهید صد منطقی تره. مرحوم شیخ هیچ وجهی هم ذکر نمیکنه آقا چرا. حالا ما اونجا یه وجهی ذکر کردیم، گفتیم چون علم تفصیلی به جامعه داریم، مرحوم شیخ وجه ذکر نمیکنه، اما این بیان شهید صد به نظر میاد که منطقی تر باشه. بالاخره علم اجمالی علمه، ما باید از خصوصیات علم بحث بکنیم، ببینیم این علم هم مثل علم تفصیلی منجزیت دارد نسبت به حرمت مخالفت و وجوب موافقت، بعد در اونجا بحث کنیم از یه بحث دیگه که ربطی به علم نداره. اون بحث اینه که آیا شارع اصل جاری کرده است، اون دیگه مربوط به اصول عملیه است. و صلی الله علی محمد و آل محمد. آقا سید بریم که دیر شد. من دلم برای سید میسوزه، میگم بریم که دیر شد، بعدم میگم دلم برای خودت میسوزه، یعنی آره سختی جا میندازیم. اشکالی داره که بس سید بگیس و اون بس برد که نکات درمیس بود بس رو هم قبلش این بودش که سطوی بس قد میگه سبوتان مشکل نداره، به قطع کمان نکن مریضا سبوتان مشکل نداره، این تخیزه جا مخالف خوش نمیبینه، کسی که قاطر مخاطب به این خطاب نمیبینه، بذار سر داشت با سبوتی درمیه، لغویت درمیاره. وقت لغویت کی بود توی قطع؟
لغوه پس دیگه
سبوتان هم نمیبان نداره. خب اینجا هم اگر شاید بخواه تخیز بدن در از لغویت درمیاره، چون اندو به جامعه زیر سوال میره، پس سبوتان مشکل داره نه اثباتن. بعدی که عرض کردیم اینا رو جواب داد شهیزاده، یادتون میره هرچی میرم جلو قبلی هایی
تو علمجمالی،
علمجمالی جواب داد دیگه، گفت ترخیص جاد در علمجمالی امکان داره به خاطری که امکان داره که وصول حاصل
شده، دیگه بس امکان داره جا وصولش، اگر من بخوام همین بگم، میخوام بگم شما اونجا اشکال گرفتی که اونجا خب میبیند خودش مثلا وصول نه،
اینجا که اینجا خودش تحت کتاب میبینه، خب اینجا تحت کتاب
میبینه ولی از بین رفتن اون جامعه میشه،
از بین رفتنش توصیه دادن دیگه، گفتم وقتی ترخیص میده دیگه اهتمام به اون تکلیف واقعی نداره دیگه، جمع نمیشه، از یه طرف ترخیص بده ابراز بکنه عدم اهتمام به خودش، از طرف دیگه هم اهتمام لذا عرض کردیم، گفتیم شهید صد که قائل است به این که احکام مشترک بین عالمین و جاهلین دیگه، باید به لحاظ همون اعتبار و مبادی اعتبار غیر از اهتمام باید بگه، و الا دیگه معنا نداره که اهتمام هم باقی باشه، اهتمام باید برداشته شده باشه. ملاک لزومی اهم است، این رو از مبادی عرفی گرفتن با این ذهنیت میخوان با خطابات شرعی برخوردن، میخوان که یعنی ناگزیر به شکل همراه با غفلت برخورد میکنن، و شارع هم اینو میدونه، شارع اگر مرادش اینه که خطابات هست ترخیص میداد، اطلاقی شکل نمیگیره برای ازیدش، این
بس تعلیق تنظیم نیست،
بس تعلیق تنظیم نیست، اونا اصلا در بین خودشون میگن که تنجیزه، یعنی بخون بلاد احکام خودشون را میگن تنجیزه، یعنی وقتی حکم الزامی هست حتما این حکم الزامی اهم میگن و ترخیص دادن دیگه معنا نداره، بس ما این ذهنیت برای لذا اطلاق نمی‌فرمند، اما خطاب خاص وقتی بیاد میگن نه، پس معلومه که شاهد ملاک الزامیش رو مقدم می‌کنه وای بر ملاک.
حاجی این چیزی که فرمودین آی خویی که
ستایی اومدی حتما یه چیزیه.
نه آقا پس از اون
سلام
اطلاق میبینن این چجوری جمع میشه با اون استحاله عقل نظری که دارن، چون وقتی ما قابل به استحاله ایم بگیم مراد متکلم اصلا این نیست دیگه،
اطلاق ظهور اطلاقی شکل گرفته، ما میگیم که نمیشود که شارع هم ترخیص بده در این هم ترخیص در این، بعد میگیم پس یکی از این دو اطلاق کذب است، لذا دو تا ظهور اطلاقی هر کدوم میگن اون دروغ میگه، این میگه اون دروغ میگه، تعارض چجوری شکل میگیره، تعارض در مواردی که تعارض بالعرض، مثلا یه دلیل اومده گفته نماز جمعه واجبه، یه دلیل اومده گفته نماز ظهر واجبه، ما از خارج علم داریم به این که یک نماز بیشتر در وقت واجب نیست، لذا با در ظرف علم ما سل زهر یه مدلول التزامی پیدا میکند که وجوب جمعه کذبه خلاف واقع، اونم میگه وجوب ظهورها هست، ولی ظهورها یه مدلول التزامی پیدا میکنند که تکذیب دیگری است، این یعنی چی؟ این یعنی دو تا اطلاق داریم و تعارض دارن با هم، آقای صد که چنین اتفاقی نمیفته، اصلا اطلاق ها شکل نمیفته، خیلی بحثا رو عمیق کردیم. نه من گاهی یه دفعه بزنم میاد که مثلا قاطبه کلاس با مشکل بر نخورم، مثلا خطاب مختص اینا اصلا جاش اینجا نیست، اینا جاش سوال عملی هست،
اصلا اجازه میشه با تو
برات بگیر زد
باشن یه حالا ترخیصیه مثلا ایمی نداره بره
خب
اگه شما شما منصوره باشه منصوره حکمیه باشه و شما فهمت اینجا اوغلا میاد میگن اگر ترخیصیه باشه یا اگر الزامی باشه ما ترخیصه رو میگیم بره ایبی نداره فردای اون الزامی شد در منصوره و اگه اون ترخیصیه ترخیصیه امای اختزایی باشه شد
ما که من اصفه امای اختزایی
خب میدونم نه
امای اختزایی که میلیارد ها ابای لاختزای فدای یک
مرادم مرادم این سازی مثلا میگه خب من که نمیتونم بهترم من تو واقعا اینجا ارزان ملاک از اون اختزای بیشتر من متوجه میشم ممکن و متعارضان بودن اهمیتش بیشتر از این ارزان باشه، از کجا میدونی؟ من از کجا میخوام بفهم؟
خب شما داری اصلا به اصل مبنای حق و تایش این سردش کرد. اصل مبنای حق و تایش شما میگه آقا احتمال تکلیف که میدم
آره اونجا هم جایی میشه.
این اشکالیه به اصل اون مبنا. من میخواستم اشاره بکنم دیگه، نه مجال شد نه فکر کنم دیگه اصلا رفقا ظرفیتشون داشتن. اینو بعدا باید یه جایی اشاره بکنم که آقا بالاخره این مصلحت مطلق رو دارم. چرا عقل فقط مصلحت الزامی رو بهش توجه میکنه؟ چرا مصلحت مطلق؟ این یه اشکالیه که آقای لاریجانی اینا خیلی احساس میکنن مثلا ضربه سهمگینی به آقای صد وارد
آقای میگفت که